أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله الذي وكلني إليه، الحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. در این قسمت از دعای شریف ابو حمزه، حمده هایی رو نسبت به خدای متعال بیان می فرماید. یکی از جهات حمد الهی آن است که انسان تنها می تواند به او امید ببندد، که امید او نسبت به حق تعالی در هر زمینه و شرایطی تحقق می یابد. عمدتاً وقتی که انسان به کسی امید ببندد، به جهت این است که از او توقع گرفتن فیض و کمالی را دارد. و موجودات به جهت محدودیت وجودیشون اظهار کمالشون محدود به شرایط و قیودی است، اما خدای متعال چون کمال مطلق است، لذا امید بستن به او برای افاضه فیض از جانب او محدود به هیچ شرط و قیدی نیست. اگر شرط و قیدی دارد، بنده است که محدود است و گاهی این امید از ناحیه او نسبت به حق تعالی کامل و تمام نیست، به جهت اینکه دل به غیر حق تعالی هم بسته است. بنابراین با این بیان، اگر انسان به غیر حق تعالی هم امیدی می‌بندد، اما اگر از این جهت باشه که خدای متعال خواسته است که من به او امید ببندم، این هم به گونه ای امید به حق بستن است. در هر صورت، چه اون موردی که مطلوب حق تعالی باشد امید بستن به آن موجود، چه مطلوب نباشد و من تخیل به این رو دارم که این موجود برای من خیری را میرساند، در حقیقت امید به حق تعالی است. چون هر کمالی که از موجودی سر میزنه، به جهت این است که وصل است به کمال مطلق الهی. این یک نکته است که در جاهلیت هم باید بهش پرداخته بشه، فقط اشاره میکنم و اون این که گاهی شخصی به کسی یک اعتقادی پیدا میکنه یا به یک کاری با این اعتقادش یک نتیجهی میگیره، با این بیان که قرآن و سنت به ما بیان میکنه و ادله عقلی هم به آن دلالت میکنه، این اعتقاد در حقیقت تعلق گرفته است به اون حقیقتی که کمال مطلقه. منتها اشتباهاً من از این موجود محدود توقع چنین کمالی رو پیدا کردم و چون این اعتقاد صادقانه است، هرچند اشتباه، خود این اعتقاد کارساز میشه. این در حقیقت جواب اون مسئله است که گاهی انسان با اشیای ارتباط پیدا میکنه و اونها از نظر منطقی کارساز نیستند، قابلیت برای اینکه کارسازی داشته باشند رو ندارند، اما ادعی روی اعتقاد خالصشون نتیجه میگیرند. این به این جهته، نتیجه گیریشون به جهت این اعتقادی است که پیدا کرده اند که در حقیقت اعتقاد به این است که این موجود صاحب کماله و برای او کمالی هم میپندارند، که یک جهت جهت ایمانی است، اعتقادی است. به هر حال امام علیه السلام اونطور میفهمند که اگر انسان به غیر حق امید ببنده از اون نظر که غیر حق است و مورد توجه حق تعالی نیست، امیدش به ناامیدی مبدل میشه. اما خدای متعال کمال مطلقی است که مستحق امید بستن رو دارد. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. مقتضای ربوبیت حق تعالی این است که همواره موجودات به او قائم هستند، به او وابسته هستند و از او فیض هستی و شؤون هستی رو دریافت می کنند. و به انسان‌ها هم امر کرده است که همواره در همه شؤون مستقلاً به او توجه بکنند و خودشون رو تحت ربوبیت حق تعالی ببینند و متمسک به اوصاف الهیه بشوند در هر شأنی که هستند و از اون صفت رفع نیاز رو بکنند. اگر مریضند از حق تعالی به جهت صفت شفا و اسم یا شافی رفع مشکلشون رو بکنند، اگر ضرری به اونها وارد شده است از ناحیه موجودی با تمسک به اسم یا نافع حق اون ضرر رو برطرف بکنند. یک چنین سفارشاتی به ما شده است: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. این خواندن فقط خواندن لفظی نیست، نوعا مشرکین که می خواندند بت‌ها را به این قصد می خواندند که از ناحیه اونها جوابی بگیرند، منتها در اشتباه بودند. ما این معنا را باید از حق تعالی هم باره طلب بکنیم. لذا در شؤون مختلف هستی که ما را ایجاد کرده است به خودش سپرده است و آنی از افاضه کمالات او هیچ موجودی و هیچ انسانی به نیاز نیست و همواره از او فیض هستی میگیره، هرچند توجه نداشته باشه، هرچند آن را منکر باشه. لذا برای اینکه ما اون مرتبه شأن توحیدی خودمون رو حفظ بکنیم، رابطه موحدانه خودمون رو برقرار بکنیم، فرموده است از من بخواهید تا مورد اکرام من قرار بگیرید. چون او کمال مطلقه، هر چی افاضه بکنه از او کم نمیشه، افاضه او محدود نیست. اما غیر حق افاضهش محدوده، نفاد پیدا میکنه و با شرایطی هم با انسان ارتباط برقرار میکنه. با اشخاص عادی چند مرتبه انسان رجوع بکنه مکرر خسته میشه، انسان مورد اهانت قرار میده، طرد میکنن. همین طرد شدن نوعی اهانت و خار کردن. لذا این از کمالات ملازم با ربوبیت حق تعالی است که همواره موجودات و انسان به خودش وابسته هستند و اگر انسان توهمن بره سراغ حق، غیر حق، قطعا با طرد مواجه میشه، قطعا کارش به نتیجه نمیرسه. ممکن است یک بهره موقتی بگیره اما به نتیجه نمیرسه. اضافه فرمودند وقتی انسان شروع به کاری میکنه بسم الله بگی، کل امر زیبا لم یبدأ به بسم الله فهو ابتر. این بسم الله استعانته یا ابتدا است به حق تعالی. به ما این گونه میفهمانند که این استعانت در کار باید از او باشد، از او شروع بشه و به او ختم بشه. بعد از کار انسان الحمدلله، چون میخوان با این کار اتکای ما را به خود حق به ما بفهمند. لذا اگر کار این گونه نباشه اون نتیجه حقیقی را برای انسان نمیده، که انسان یک حالت اطمینانی براش پیش بیاد. نتیجه حقیقی اینه. ممکن است به یک نتایج موقتی برسه انسان بدون بسم الله و اینها، اما همواره در حال دغدغه و اضطرابه. و یکی از ابعاد مهم وجود انسان را این حالتهای آرامش تشکیل میده. فقط رسیدن یا دوری از این امور خارجی نیست. قانون جاذبه و دافعه طبیعی در وجود انسان تنها حاکم نیست. جاذبه خاص در آن است، دافعه خاص در آن است که با این حالات روانی همراهه. لذا دستورات شرع مقدس اون حالات عمیق وجود انسان را در نظر گرفته اند، گرچه به ظواهر هم توجه دارند. نمی فهمن سراغ اسباب نری. نه، وقتی میگن شروع بکن به کار، هر کار یه سببی برای یک امریست، اما این شروع را با اتکای به اون حقیقت بکن، به پشتوانه اون حقیقت بکن که برای انسان مؤمن حالت اطمینان بیاد. که اگرم نرسید به این امر خارجی با اطمینان نرسه، اگرم رسید باز با اطمینان به حق تعالی برسه. خان انسان حالت حیرت نداشته باشه. حالت حیرت بدترین حالت برای انسان، که هیچ قراری نداره، شخصیتش هیچ شکلی پیدا نمی‌کنه. شخصیت انسان در اتکای به حق شکل پیدا میکنه. لذا اگر انسان با این دیدگاه بره، غفلت داشته باشه از حق تعالی، نه اینکه قبول نداشته باشه، غفلت داشته باشه از حق تعالی، سراغ اسباب بره، قطعا او را به گونه ای یک حالت خاری حالیش میکنند تا توجه پیدا بکنه، ترد میشود تا متوجه بشه که این شخص یا این چیز را سبب مستقلی نپنداره، توجهش از حق تعالی قطع نشه. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. این یکی از جملات خیلی لطیف دعای ابو حمزه است. بیانگر این است که خدای متعال یک مرتبه از حمدی را مخصوص بهشه که این مرتبه از حمد برمیگرده به ذات مقدسش، یعنی حمد به تقسیمی دو گونه است، حمد ذاتی و حمد فعلی. حمد ذاتی ستایش ذات حق خودش راست به لحاظ اینکه کمال مطلق است، که این معنای خاصی داره. ما هم نوعا حالا حقیقتش رو درک نمی کنیم، چیز دیگر حقیقتش رو درک نمی کنیم، اما حال برای بگونه ای که این قسم رو گفته باشیم از کم بر مانند این که یک موجودی رو انسان به جهت اینکه زیبایی داره می ستایدش، هرچند که خودش بهره ای از این زیبایی نداره، اما او را می ستاییم به خاطر اینکه این زیبایی، این کمال را داره. یه وقت است که موجود را می ستاییم به جهت اینکه کمالی رو به من اعطا میکنه، این رو گفته میشه حمد فعلی. شاید این تقسیم بندی جایی گفته نشده باشه، اما به هر حال با توجه به این قسمت از دعا این نکته رو عرض میکنم. حضرت میفهمند ستایش برای خداییست که به من محبت میورزه، با این که از من بی نیاز است. یا کنید محبت انجذاب به سوی چیزیست، کشش به سوی چیزیست از اون جهت که اون چیز کمالی داره. این یک نکته، و انسان از اون کمال بهره ای میبره. حالا هر نوع کمالی میخواد باشه، کمال طبیعی، کمال خیالی، کمال عقلی، کمالات مختلف هستند. نکته دوم این که اون حقیقتی که عین کمال است و عین کمال مطلق است، چنین حقیقتی در مرتبه اول جز به خودش محبت نداره، به گونه ای جز به خودش رو نمیخواد. دو تا چهار تا است. خوب تحلیل کنیم با این بیان که محبت چیست. چون غیر او چیزی نداره از خودش، علی غیر که من از ظهور امام حسین السلام میفهمند هر چه از ظهور کمالات حق غیری نیست. پس با این بیان ساده به بحث‌های استدلالی عقلی هم کاری نداریم. با همین بیان محبت حق اولا و به ذات به خودشه، محال است در مرتبه اول و در مرتبه ذات حق محبت به غیر خودش باشد. اون وقت محبت به غیر خود هم دارد در مرتبه دوم، از این جهت که او ظهور کمال خودشه. پس در حقیقت باز محبت به خود می شود. خودخواه مطلق و به ذات و ممدوح خدای متعاله، کبریاییت مطلق برای حق، همونطور که علی علیه السلام نهج البلاغه فرمودند در یکی از خطبه ها که لباس کبریاییت را خدای متعال حالا به تعبیر ما برای خودش، اگر کسی هم در روایات تکبر است، تکبر داشته باشه، نعوذ الله فی کبریائه. به هر حال چقدر دعاها با بیان لطیف حقایق عمیق را بیان می فرماید. خدای متعال در مرتبه کمال مطلقیش به منی که هیچی نیستم، از خودم هیچی ندارم، محبت ورزیده. خب چنین حقیقتی سزاوار حمد است. این حمد اون نکته بود که عرض کردم، حمد ذاتی میشه چون او کمال مطلقه، ذاتاً سزاوار ستایشی. خود در مرتبه اول خود را ستایش میکنه، حمد ذاتی. یعنی بعضی از آیات اشاراتی به این مسئله داره، و قیل الحمد لله رب العالمین فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين. این از معارف عمیق قرآن و سنت کلا به گوشمون بخوره تا انشالله کم کم در بحث‌های تفصیلی بیشتر روش کار بکنیم. خدای متعال به ما محبت ورزیده، به ما خطاب کرد، ما را لایق دونسته، ما را تکلیف کرده، همواره ما را صدا میزنه، همواره به ما عنایت داره. نوعاً نشانه محبت را ما باید اعطای نعمت بدانیم. اینکه کسی به کسی محبتی داره نشانش این است که از اون محبتی نعمتی میگیره. در حدیث قدسی است که حضرت حق و حضرت موسی میگن که محبت مرا به مخلوقم مردم بینداز. چگونه خدایا؟ فرمود اذکر لهم آلائی، نعمت هام رو برای ایشان یادآورشون بشو، چون ایشان جز نعمت چیزی رو از من نمی‌دانند. یعنی تذکر به نعمت محبت میاره و این نشانه محبت اوست به ما. تذکر ما به نعمت دادن او زمینه محبت ما، کشش ما به او میشه. از اون طرف این هم نشانه محبت او به ما میشه، تحبب الیه. پس هر چنان که نگاه بکنیم، سخر لکم، این لکم نشانه های محبت حق است. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، که این لکم هم معانی گوناگونی ممکن داشته باشه. اصلا برای شما آسونش کرده، اگر سخت میشد استفاده، ما چگونه میتونستیم اتم رو بشکافیم؟ چگونه اینها در تحت تسلط ما در میامده؟ لکمه، این لکمه تکوینیه. خوب باید معنا بکنیم این آیات رو، معانی اعتباریه نکنیم، بگیم کتاب مال شماست. من دیگه هیچ دخل تصرفی توی این نمیتونم بکنم، ندارم. اینطور نیست. به اذن او این منفعتها به ما میرسه، پس به ما عنایتی داره. رضا او سزاوار ستایش مطلق است. این ستایش مطلق از ناحیه کیست؟ از ناحیه خودشه. خودش را ستایش مطلق میکنه، چون او فقط خودش را درک میکنه. او عین درک خودشه، خودی که کمال مطلقه. او عین درک کمال مطلقه، پس او عین ستایش کمال مطلقه است. چون تعدد که اونجا معنا نداره، حمد و حامد و محمود در مرتبه ذات یک چیز است. حمیدون ستایش شده، حامدون و محمودون. خدای متعال به جهت عنایتش به نبی گرامی اسلام به مناسبت همین بحث مقام حمد رو به اون حضرت اعطا کرده. و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود همان مقام حمد است که هر چیزی او را حمد میکنه، مقامی که ستایش میشود. هم حق تعالی او را ستایش کرده، هم موجودات دیگر، هم این نبی رحمت را خواسته و ناخواسته ستایش میکنه. خدای متعال به حق اولیاش در این شبها و ایام لطیف لطافت روحی و فکری به همه ما عنایت بفرماید، تا بتوانیم از معارف لطیف قرآن و سنت بهره وافری داشته باشیم.